أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مال مختلط به حرام گفتیم در اونجایی که مقدار مال مشخصه ولی مالک مشخص نیست، اگر کسی بخواد تخلص پیدا کند از این مال حرام، باید این مقداری که مشخصه که حرام آمده تو مالش، این رو سامده کنم صدقه بدهد از طرف مالک، صدقه بده. دلیلش هم گفتیم، عرض کنم که ادله دال بر این که مجهور المالک رو باید صدقه داد، و احتیاط هم این بود که به اذن حاکم شهر باشد. این مطلب تمام شد. بحث در این میشد که این صدقه رو به کی بدهد، مصرف این صدقه کجاست. در اینجا دو قول هست. یک قول این است که این مال مجهول المالک، مال حرامی که تو مالش آمده و میخواد تخلص پیدا کند از این حرام، باید این مال را صدقه بده به همون فقرا، مستحقین، مؤمنینی که فقیر هستند، مال رو به اونها صدقه میده. این یه وجه، یه قوله. و یه قول این است که نه، اختصاص به فقرا و مستحقین ندارد، در مطلق جاهایی که به نفع عموم هست، مصارف عامه اسلام، عرض کنم که همون مصارفی که برای زکات گفته شده، 8 مورد، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها تا آخر، ابن سبیل، فی سبیل الله، در امور خیر میتونه مسجد بسازه، مدرسه بسازه، پل بسازه، جاده درست، در این مواردی که میشه زکات رو، صدقات عامه رو مصرف کرد، اینم مثل همون. پس دو قول در مسئله هست. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تعبیرشون این بود که تصدق این مال مجهول المالک رو، تصدق به اذن الحاکم علی الاحوت علی من شاء، صدقه بدهد به هر کس میخواد. این تعبیر علی من شاء یه تعبیری است که ازش استظهار میشد، یعنی به هر فقیری که میخواد، هر مستحقی، شخص خاصی مراد نیست. پس ایشون معنای اول رو انتخاب کرده که صدقه رو باید به فقیر داد، منتاش نه فقیر خاص، علی من شاء، هر کس رو دلش میخواد. اگر میخواست بگه مصرفش مثل مصرف صدقات عامه است، باید بفرماد به هر عنوانی که میخواد، عنوان فی سبیل الله، عنوان ابن السبیل، عنوان و فرقاب بدهکارا رو به اونها بده بابت دینشون، عناوین متعددی است. پس این تعبیری که امام می‌فرماد صدقه بدهد علی من شاء، به هر کسی که خواست، ازش استظهار می‌شد که مرادشون این است که مصرف این صدقه فقرا هستند. و یشهد لذلک ذیل عبارتشون که می‌فرماد به هر که می‌خواد، اگر چنانچه احتمال نمی‌دهد که این مال مجهول مال کیه، به هر که می‌خواد، اما اگر احتمال میده، ظن عرض کنم که غیر مطمئن، یه احتمال میداد که این مال مال فلانی باشد و فرض کنیم که اونم یه آدمی است که مستحق فقیره، فرمود لا یترک احتیاط که بدد به او، که اگر واقعا این مالک این ماله، این مال حرام مال اینه، خب ما داده به صاحبش، اگر مالکم این نیست واجب بود صدقه بده به فقیر داده. لذا اینجا فرمود به اون کسی که گمان میبرد که مالک مال هست بدهد به او، به شرط اینکه مستحق باشد. پس ایشون ظاهر عبارتشون این است که باید به فرد مستحق داده بشد، به فقیر داده بشد که مستحقه. دلیل این مسئله که بگیم به فقیر باید بدن نه به مصارف عامه 8 جایی که زکات مصرف میشه، این است که متبادر از لفظ صدقه در بین ماها صدقه به فقیر، متبادر اینه. در لسان روایات هم تا شاید تعبیر همین باشد. مثلا اگر امام در روایات که خوندیم در باب مجهول المالک فرماد این مالی که صاحبش رو نمیدوند کیه صدقه بدهد، متبادر از این نیست که نه برد یه پل بسازه، بره در یه بیمارستان بسازه، یا فرض کنید که بدهکار یا دینش رو ادا کنن. تصدق به این مال یعنی به فقیر بده. متبادر از این لفظ صدقه اونی که به ذهن میاد این است که مراد به فقیر متدین مستحق. پس دلیل این فرمایش امام که انتخاب میکند که مصرف این صدقه باید فقرا باشن همین است که متبادر از صدقه این است که به فقیر داده بشه. اینجور از عبارات متداول بین خودمون میفهمیم. با از عدم نقل میگیم برمیگردیم به زمان شارع مقدس، میگیم حالا اینجور متبادر از لفظ صدقه اینه. وقتی به یکی میگن برو اینقدر اول ماه سفر است یه صدقه بده، مراد یعنی صدقه به فقیر بده. خب نمیدونیم در شرع مقدس اون وقت که امام صادق هم فرمود صدقه بده همین بوده، میگیم همون استصحاب میکنیم، میگیم به این که از عدم نقل به این معناست، پس اول هم همین معنا بوده. بنابراین این وجه قول اول. قول دوم که بگیم نه، مراد مطلق منافع عمومی و اونی که در اسلام خللی در اسلام هست یه جا خالی اونو برن پر بکنن، بدهکاری ها بشن مثلا بدهیشو بدن، بنده ای رو بخرن در راه خدا آزاد بکنن، امثال این جور جاها. بعضی هم گفتن از باب این که در آیه می فرمود انما صدقاتو للفقراء والمساكين و 8 مورد بیان میکنن، اینم صدقه است، پس منصرف به همون مواردی که در صدقات گفته شد. ولی گفته متبادر ازش این نیست. پس در این که این صدقه‌ای که اینجا گفتیم مال حرام رو از طرف مالک صدقه میدهند، مراد این است که به فقیر بده، نه اینکه در مصارف هشگانه‌ای که در صدقات گفته شده در اونجاها مصرف بشه. عرض کردم بعضی از علما گفتن، ولی اقوا و اوجه همین است که بگیم اونی که امام هم انتخاب کردن که مراد این است که به فقیر. امام فرمود تصدق علا من شاء، کسی رو که میخواد، یعنی اون فقیر رو که میخواد. بین فقرا اختصاصه به شخص خاصی ندارد، ترجیحی نیست، به هر کدام میخواد بده. خب این یه مطلب که مصرف این صدقه فقرا هستند.
اگر این همین احتمال وجود داره ولی شرط هم فقیر نیست،
نه خب این احتمال حجت نیست، یه احتمال، دلیلی نداریم برش. منتها اگر من احتمال میدم این شخص مالک باشه، فقیرم هست، اینجا احتیاط هست که بدم به این اینجا. نه به اون نمیدونم، وقت یقینه به برات سمه پیدا نمیکنم، باید به فقیر بدم من. اما اون احتمالی که تکلیفه، اما اینجا چون حجت نیست. بله بله بله، این را امام دارن در ذیل این فرماد به هر که میخواد بده، ما لم یظنه بالخصوص، اگر مظنه ندارد که بالخصوص این مالکه. اما اگر احتمال میده، یه احتمال عرض کنم که نه حجت، اطمینان یا علم، گفتم اگر علم داره بین این یا اون محصور هست، باید احتیاط بکنه، ترازی کند، برید از هر دوشون رضایت بخواد. اما وقتی صرف احتماله و احتمال میده و اونم این شخص فقیرم هست، محل پرداخت صدقه هست، فرمود فلا یترک الاحتیاط، به این که به این شخص بده، فلا یترک الاحتیاط به تصدق بهی علیه انکان محلن له، اگر محل برای صدقه است، یعنی مورد مستاق فقیر است که میشه بهش صدقه داد، احتیاطاً به او بده. این یه احتیاطی است. اما اگر اون شخصی که مظنون هست فقط صدقه بهش نمیرسه، فقیر نیست، نمیتوند به او بده. عرض کنم که خب این مطلب تا اینجا تمام. بعد از این امام وارد میشن در این مسئله، لو بله امام فرمود لو علم المالک و جهل بالمقدار. سوره چهارم گفتیم در مال مخلوط به حرام چهار صورت تصور میشه. یه وقت هم مالک مشخصه، هم مقدار مال. خب اونجا باید برد بدد به همون مالک و دفعه الی. یه وقت هر دو مجهوله، مقدار حرام مجهوله، مالک هم مجهوله. گفتیم در اینجا خمس، عدله خمس اینجا رو میگه. صورت سوم بود که همین الان بحث میکردیم، اونجاست که مقدار مال معلوم، مالک مشخص نیست. گفتیم اونم از طرف مالک صدقه به، اگر میخواد تخلص پیدا کند از حرام موجود، صدقه بدد از طرف مال. صورت آخر، صورت چهارم، اونجاییست که مالک مشخصه، مقدار حرام مشخص نیست. خیلی واضحه مثالش، مثلا یک کسی با یه نفر شراکت داره، شریکن، عرض کنم که با هم معامله و معاشرت دارن، این در طول مدتی که با اون آقا شراکت داشته، گاهی از مال او تصرف میکرده، میبرده در قسمت مال خودش. پس یقین دارد، عالم است که از مال این آقا کشیده از طرف خودش بدون اطلاع او. مالک مشخصه، اما چه مقدار از مال او رو حرامن برداشته در مال خودش آورده مشخص نیست. پس مقدار حرام مشخص نیست چقدره، ولی مالک مشخص. در اینجا حالا بعد از اینکه حرامی رو از اون شخص آورد تو مال خودش، حالا پشیمان شده، میخواد توبه کند، میخواد نجات پیدا کند از این حرام، راه تخلص چیه؟ در اینجا میگن که برد از او رضایت تحصیل، ترازی کنم، مالک مشخصه، میدوند از فلانی یه مقدار مال حرام بدون رضایت او، بدون اطلاع او، اوورده تو مال خودش. پس مالک مشخص کیه، اما مقدار حرام مشخص نیست. در اینجا میگن که راه تخلص این است که ترازی بکنند. میرد پیش همون مالک، میگه آقا وقتی با هم شریک بودیم من یه وقتایی از مال شما برداشت کردم، آوردم تو مال خودم، مقدارش نمیدونم چقدره، اما یقین دارم یه مقدار حرام از مال شما اومده تو مال من، حالا بیاید با هم ترازی بکنیم. اونم قبول کرد ترازی رو، مثلا گفت که بیاید مصالحه کنیم به 1,000,000 تومان. اونم قبول کرد. اون مقدار حرام غیر مشخص رو متمیزش میکنن به یه مبلغ خاص، ترازی روش حاصل میشه، به 1,000,000 تومان طرفین راضی شدن. این معناش این است که اگر چنانچه بیش از 1,000,000 تومان از مال او آورده تو مال خودش، مثلا 2,000,000 تومان آورده ولی مشخص نبود که چقدر، اون آقا صاحب مال قبول کرد که 1,000,000 بگیرد، ترازی شد به 1,000,000. معنیش میشد که اگر 2,000,000 این آقا از مال او آورده تو مال خودش، اون ابراء کرد ذمه من، قبول کرد به 1,000,000. پس اگر من بیشتر از 1,000,000 از مال او برداشتم، 2,000,000 آوردم تو ملک خودم، اون که راضی شد به 1,000,000 یعنی بقیه شو ابراء کردم ذمه تو، دیگه ذمه تو بدهکار به من نباشد. این معنای ترازی است. از طرفی اگر کمتر از او بود، ترازی شد به 1,000,000، اگر اونی که من از مال او آوردم تو ملک خودم پرامن شاید 500,000 تومان بوده نه 1,000,000، ولی خود من ترازی کردم که 1,000,000 بدم، معنیش نیست که اون 1,000,000 اضافه رو من هدیه میکنم به او. پس امر مردد میشه، یا بالاخره ترازی که حاصل شد، یا اون مازاد اون طرف ابراء میکنه ذمه طرفش رو، یا این که کمتر بدهکار بوده مازاد رو میده، معنیش این است که اهدا میکند، هدیه میکند. به هر صورت ترازی حاصل میشد به 1,000,000 تومان. اگر این 1,000,000 تومان رو پرداخت، قطع پیدا میکند که ذمهش بری شد، بدهکار به این آقا دیگه نیست. اگر بیشتر بدهکار بود او ابراء کرده ذمهش رو، اگر کمتر بدهکار بود خودش بقیه رو اضافه رو هدیه کرده. بنابراین با این کار، با ترازی، تصالح، ذمه این شخص به تخلص پیدا میکند از حرام. لذا امام فرمود که عرض کنم که لو علم المالک، مالک رو میشناسه کیست، و جهل بالمقدار، مقدار اون حرام رو نمیدونن، مجهول است، تخلص منه به صلح، بیاد با مصالحه با ترازی این خلاص کند خودش رو از اون حرام. مرحوم سید در عروه رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم همین نظر رو داره که تراز یا به صلح، منتها یه چیزی اضافه میکند. مرحوم سید میفرماد که حالا اگر اون طرف راضیه به تصالح نشد، وظیفه چیه؟ منی که میدانم یه مالی از این آقا در وقتی با هم شریک بودیم بدون اطلاع او آوردم تو مال خودم، مقدارش نمیدونم چقدر، حالا میخوام بریم پیش مالک ترازی کنیم، میگم آقا بیا با هم مصالحه کنیم، با 1,000,000 تومان تصالح کنیم، میگه من قبول ندارم، با 2,000,000 تومان مصالحه میکنیم، میگه قبول ندارم. خب من بیش از اینم دیگه احتمال نمیدم بدهکار باشه. پس رفع آماده شد برای تصالح، ولی اون طرف قبول نکرد تصالح، مرحوم سید فرمود در اینجا اگر اون طرف راضیه به تصالح نشد، حالا اینجا وظیفه چیه؟ ان لم یرض المالک به صلح، دو احتمال میده: ففی جواز الاکتفا بالعقل. یه احتمال اینه که من بیام اکتفا کنم به عقل، بگم که قدر متیقن از بدهی من به این آقا 1,000,000، دیگه بیش از این من از مال او نیوردم طرف خودم. احتمال میدم 1,000,000 باشد، احتمال میدم 2,000,000، قدر متیقنش 1,000,000ه. من اکتفا میکنم به او، مازاد رو که احتمال میدم بیشتر به او بدهکار باشم با اصل برمیدارم. اصل عدم مالکیت اون هست نسبت به این مال من بیش از 1,000,000. پس اکتفا کند اینجا به عقل، به اعتبار اینکه عرض کنم که قدر متیقن بدهکاریم اینه. در مازاد به اصل عدم مالکیت او تمسک کند و بگه همین مقدار رو من میدم، بخواد او راضی نشده ولی من به 1,000,000 بهش میدم و خلاص میکنم. آیا اینجور بگیم حالا او راضی نشد به صلح، من اکتفا کنم به عقل و خودم رو خلاص کنم، یا اینکه احتیاط کنم به اکثر که اگر چنانچه من میدانم یا به مقدار 1,000,000 از مال او برداشتم یا 2,000,000، قدر متیقن 1,000,000، اما باز احتمال میدم شدم 2,000,000 برداشته باشم. اگر من بخوام جزم پیدا کنم به براءت ذمه‌ام که من دیگه به این آقا بدهکار نیستم، قسم میخونم به حضرت عباس که بیش از این بدهکار نیستم، اگر بخوام یه همچه جزمی داشته باشم باید اکثر رو بدم. پس احتیاط این است که اکثر رو بده. لذا مرحوم سید فرمود اگر راضی نشد ففی جواز الاکتفا بالعقل، یه احتمال، او وجوب و اعطاء الاکثر، 2,000,000 رو بدم، وجهان، الاهوت الثانی والاقوى الاول. اقوا این است که اتفاق کند به قدر متیقن، به قدر متیقن رو بده، مازادم با اصل برش میدار. این اقواست، مقتضای قاعده است. ولی اهوت که اگر من بخوام جزم پیدا کنم که یقیناً به این آقا بدهکار نیستم، چون احتمال میدم 2,000,000 برداشته باشه، اکثر رو من بدم، یقین پیدا میکنم، جزم پیدا میکنم به براءت ذمه. پس الاقوا الاول، اهوت الثانی، این وجهش معلوم. اقوا این است چون به اعتبار دلیل، اهوت برای اینکه قدر متیقن یقین پیدا کنم به براءت ذمه. منتها یه قیدی مرحوم سید اضافه میکند: الاهوت الثانی والاقوا الاول اذا کان المال فی یده. با این قید اهوت و اقوا میاد. اذا کان المال فی یده، یعنی اگر این مالی که مال حرام توش اومده، مال مختلط به حرام، اگر در دست من باشه، من ذلیت حساب بشم. اگر بخواد تخلص پیدا کند از اون مال حرام، به همین دو صورت که گفتیم. اما اگر چنانچه در تحت یدش نیست، این قاعده جاری نیست. این توضیح لازم داره. اگر مال، فرض میکنیم که فرمود ان کان المال فی یده، اگر این مال مختلط به حرام در اختیار منه، در دست منه، سرمایه خود منه، دارم باش کار میکنم، من ذلیتم رو این مال، این یدی که من رو این مال دارم دلیل مالکیت من، ذلیت یدش در اماره مالکیت است. پس من یدی که بر این مال دارم، همین ید مقتضی این است که این مال ملک من است، یدش اماره ملکیت است. خب پس من یه همچه اماره دارم که من مالکم. خب میدانم نه بل ید بل ید عدوان نیست نه ید بر کل این مال داره. منتها میداند یه مالی از غیر اومده تو این مالی که من ذلیدم، یه مالی از او اومده تو این مال، من میخوام تخلص پیدا کنم، مال رد کنم اون رو. توجه فرمودید؟ پس من ذلیدم، ید من اماره ملکیت من رو این مال. میدانم یه مبلغی یا یه میلیون یا 2 میلیون از او اومده تو مال من. خب اینجا ید من که رو این مال هست، دلیل این است که من مالک کل هستم. منتها برای خاطر این که علم دارم مال غیر اومده تو این مال من، در اینجا به مقداری که یقین دارم این معارض میشد با ید من دیگه، ید علامت ملکیت در اونجا نیست. در چه مقدار؟ اون مقداریش که من یقین پیدا کنم، قدر متیقن. احتمال میدم از اون آقا 2 میلیون اومده باشه پیش من، احتمال میدم 1 میلیون. قدر متیقن اقله، قدر متیقن از مال او 1 میلیون اومده تو مال من، پس من ید رو 1 میلیون بر ندارم. اون مقداری که قاعده ید میگه تو که ید بر این مال داری مالکی، معارض پیدا میکند که علم دارم که مال دیگری اومده، من ید رو اون ندارم دیگه. اون مقدار چقدر؟ قدیم متعقا قدرمون اکتفا میکنیم به خروج از مقتضای ید. مقتضای ید این است که تو مالکی رو کل مال. منتها چون میدونم مال غیر اومده، میگیم قدر متیقن از اونی که احتمال میدی مال غیر باشد، اون از تحت ید تو خارجه. قدر متیقنش 1 میلیونه، پس مطابق با 1 میلیون من ید بر اون ندارم، از مقتضای ید من خارج میشه. نسبت به مازاد چی؟ احتمالم میدم 2 میلیون باشه. اون رو نسبت به او میگیم اصل عدم مالکیت اون آقاست رو اون 1 میلیون دیگه. شک داریم که آیا در تحت تصرف منه؟ نمیدونیم اون آقا رو اون 1 میلیون زائد که من احتمال میدم مال او باشه، آیا او مالک هست یا نه؟ از عدم مالکیت. پس نسبت به قدر متیقن از مال که اقل باشه، این معارض میشه با قاعده ید من. من دیگه ید رو اون ندارم، اون خارج میشه از ید من، میشه ملک او. اما نسبت به مازاد قاعده ید من ظهور ندارد رو، اما اصل عدم مالکیت اوست. بنابراین با اصل عدم مالکیتون رو بر میداریم، لذا میگیم اقوا این است که اکتفا میشد به قدر متیقن. پس اگر در ید من مال در ید منه، این قاعده درسته، چون ید که داریم در اماره ملکیت داره، میخواد از این اماره برداریم. چه قدرشو برمیداریم؟ قدر متیقن. قدر متیقن از مالی که مال اوست که من ید برش ندارم، قدر متیقنش 1 میلیونه. اون 1 میلیون از ملکیت من خارج میشه، اماره ید من بر او اماریت دیگه نداره، مازادش را از عدم مالکیت او جاری میکنیم، تمامش. اگر بخواد احتیاط بکنه، یقین پیدا کند، جزم پیدا کند که دیگه بدهکار به اون آقا نیست، اون دیگه به اختیار خودشه، بیاد اکثر رو انتخاب بکند، خودش به میل خودش اکثر رو بده تا یقین پیدا کند از عرض کنم که اون حرام تخلص پیدا کرده، ذمه‌اش بدهکاری نیست. پس
عجیبه که مفهوم سید چرا از اصل مالکیت و عدم مالکیت استفاده کرده، اینجا اصل براءت جاری میشه.
رو کدوم اصل برات جاری میشه؟
در مرحله اول که ایشون قدر متعقل را پرداخت،
یقین دارم، یقین دارم
مازاد اصل برات جاری میشه به قانون فقاهت همینه. اما ایشون اگر بخواد به دلیل به امارت تمثل بکنه، خب امارت حتی احتیاط را میتونه نکنه.
ببینید، من یقین دارم که از این آقا که شریک من بوده یا 1,000,000 یا 2,000,000 از مال او اومده تو مال من.
این موجب علم اجمالی میشه.
خیلی خوب.
و این علم اجمالی تبدیل به علم تفسیری شد.
از کجا؟
پرداخت قدر متیقن. ما در مورد
خیلی خوب. باید این اسلوب یا مال در ید من باشد که ظهور در این داشته باشد که من مالکم. ده حالا اجازه بدیم. چرا؟ چرا؟
ایشون از اصل مالکیت و عدم مالکیت طرف استفاده کرده. بله. اما ما از اصل براءت داریم استفاده میکنیم. اصلش هم همینه. چون ذمه ما مشغول بود به علم اجمالی. ما علم اجمالی را اومدیم تفصیلیش کردیم با پرداخت قدر متیقن. در مورد قدر غیر متیقن که مشکوک هست، این شبهه بدگویی حاصل میشه، جای مشروع اصل براءت.
چه دلیلی بر مالکیت من رو اون مال ما آزاد هست؟
بله.
چه دلیل داریم که من مالک باشم که نسبت به او اصل، نسبت به من اصل جاری کنید؟ ببینید، 1,000,000 قدر متیقن، درست؟ 1,000,000 مازاد مال کیه؟ من که ید روش ندارم. در وقت ید اماره باشه، اونجایی که من ید دارم رو این مال، قدر متیقن از اونی که مال اوس اقله. تعجبه این مقدار ید من بهش ندارم، خارج است از اماریت ید من بر این مال. اما نسبت به مازاد 1,000,000 دیگه، نسبت به 1,000,000 دیگه عرض کنم که ظاهر ید من نیست که مال منه. توجه فرمودی؟ ظاهر ید مال من. از اون طرف هم احتمال میدیم مال او باشد، با اصل برمیداریم. بنابراین قدر متیقن رو از ملکیت، از اماریت ید من خارج میکنیم. اون 1,000,000 مازاد را نمیدونیم که مال منه، من ید دارم ظاهرن روش، اما احتمال میدیم مال او باشد، با اصل برمیداریم. تکلیف رو
در اول اصل ارتباطی،
بله بله،
اون وقت همیشه چیز دیگه میگه این خواهد جوابی فران لردن میخواد نداشته یک بر من که
حالا بالاخره ظاهرن ایشون هم قانع شدن دیگه. حالا اگر متباینن باشد بعد میگیم این مال اونجاست که اقل و اکثر باشه. خب این در صورتی که مرحوم سید فرمود اگر مال در ید این باشد، این قاعده اینجور میشه، اقل و اکثر و نسبت به اکثرم براءت. اما اگر مال در ید من نیست، مال مختلط که به حرام هم فرض کنید یه شرکتی است، منم صاحب شریک هستم تو این شرکت، یقین دارم یه مقدار حرامی اومده تو این مال داخل در شرکت، از این آقا یا 1,000,000 تومان اومده یا بیشتر اومده از اون آقا، من ذلیت نیستم. در اینجا خب یدی که اماره ملکیت کسی رو این مال باشد که من مالک باشم، همچه یدی نیست، همچه امارهی نیست. فقط این است که میدانیم یا 1,000,000 از این آقا داخل این مال هست یا 2,000,000 از این مال داخل، از مال آقا داخل این مال هست. اینجا دیگه نمیتونیم قدر متیقن گیری بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه یه شبهه است بین اقل و اکثر. آیا 1 میلیون مالک این آقا یا 2 میلیون؟ من دلیل بر مالکیت رو این مال هیچ ندارم، چون ذلیت نیستم. اینجا وظیفه چیست؟ میگیم که قدر متیقن این که اون آقا مالکه 1 میلیونه، چون شبهه داریم 1 میلیون رو اینجا مالش اومده یا 2 میلیون. نسبت به 1 میلیونش قطعی است. پس این آقا 1 میلیون از مالش اومده رو این مال. احتمال میدیم 2 میلیون آمده باشد، ایشون مالک 2 میلیون باشد. نسبت به من رو اون 1 میلیون زائد دلیلی ندارم، من مالکیتی ندارم چون ذلیت نیستم. فقط میموند احتمال اینکه اون آقا مالک 1 میلیون دیگه هم باشه. اگر من بخوام بهش ندم، شک میکنم که آیا من رو اون 1 میلیونی که احتمالاً اون آقا مالکه، من مالکم یا نه؟ از عدم من میتونم نسبت به خودم اصل عدم جاری کنم، چون دلیل ندارم که اون 1 میلیون مال من باشد. اون آقا احتمال دارد مالک باشد، معارضم نداره. بنابراین باید احتیاط کنیم 2 تا 1 میلیون هر 2 میلیون بدیم به او. پس اگر در ید این مالک باشد، اون قاعده میاد قدر متیقن گیری و مازادش اصل. اما اگر ذلیت نیست، قاعدتاً باید همه ای مال رو بهش بدیم. چرا؟ چون نسبت به 1 میلیونش که قدر متیقن، نمیدونیم 1 میلیون از مالش اومده یا 2 میلیون. 1 میلیون قدر متیقن، پس 1 میلیون ثابت که مال اوست. 1 میلیون دیگه احتمالاً مال او باشه، در مقابلش هم دلیلی که مال من باشه نیست، ذلیت نیستم من. یه احتمالیست بلا معارض، احتمال هست اون 1 میلیون دیگه هم مال ایشون باشه، ادعاش هم داره میگه مال منه، معارضم ندارد. پس احتیاط اقتضا میکند که اون 1 میلیون مازاد رو هم بدیم به اونا.
احتمال دقیقا یک احتمال معارض دیگه هم داره. فرض ببین من حسابدار این شرکت هم، وقت یک سهامداری هست که نمیدونم 1 میلیون بودش یا 2 میلیون. اگر بخوام 2 میلیون بهش بدم تا به احتمال، خب من دارم از مالک اصلی میبرم میدم به ایشون، یعنی بازم چه خلاف احتیاط کردم. اگر بخوام 2 میلیون دوم بهش ندم، اونجا خلاف احتیاط.
شما چرا خلاف احتیاط کردید اگه بدید؟ چون معارضی نداره.
چرا؟ معارضش احتمالا این 1 میلیون متعلق به ایشون نیست، متعلق به مالک اصلیه.
آخه مالک اصلی الان اینجا فرض
من حسابدار یه شرکتی هم.
بله.
چند تا سهامدار داره؟ یک سهامدار احتمال.
خب پس باز اینجا شما ذلیت میاری. فرض ما این است که یا ذلیتی در کار نیست، یا مرحوم سیدم اینم این قیدم دارد، یا اگر ذلیتم هست، ما ید رو در این در نسبت به خود انسان حجت نمیدونیم. خب بله دیگه، در اونجایی که علم اجمالی خب بله. نه دیگه، نه موافق قطعیه لازم.
اصل مبنای کل فقها در مورد بدهی بین اقل و اکثر، یعنی قرارشون بر اینه که اقل متیقن میدن، در مورد اکثر مشکوک شک بدوی هم هست.
اما این ببینید مرحوم سید، مرحوم سید این عبارت رو میخوام درستش کنیم. مرحوم سید فرمود و ایشون هم آورد که در اقل و اکثر علم اجمالی هست، اقل اکتفا میشه بهش، اقواس که اقل رو بده نسبت به اکثر هم براعت. منتها ایشون اجازه بدید ایشون فرمود این قاعده در جایی میاد اگر ذلیت باشد این شخص. اگر ذلیت، ببینید چون من ید من الماره این است که من مالک این مالم، باید قدر متیقن از این که این مال از ملک من خارج بشه، قدر متیقنش اون اقله، اون اقل خارج شد، نسبت به مازاد شک میکنیم اصل. اما اگر من ذلیت نیستم، مالیست که یا اصلا ذلیت نداره، یا اگرم در ید کسی هست، ما ید رو نسبت به غیر حجت میدونیم، میگیم مالی که در دست منه هر که ببیند حکم مالکیت من برش بار میکند. اما خود من مالی که در تحت ید منه نمیتونم به اماره این که در دست من هست بگم پس ملک منه. اماریت ید رو نسبت به خود شخص که یه اون چه در تحت تصرف منه من مالکم، این رو قبول ندارن آقای. پس اگر ما یا بگیم اصلا ذلیت نیست یا قاعده ید نسبت به خود شخص حجیت نداره، پس یه مالیست ذلیت نداره اصلا، یا اگرم نیست حجت نیست. در اینجا اقل و اکثر دیگه نمیتونیم جاری کنیم، میگیم یه شخصی احتمال داریم 2 میلیون اینجا از مالش اینجا هست، احتمال داریم 1 میلیون، قدر متیقن 1 میلیونه که بهش میدیم، نسبت به 1 میلیون دیگه احتمال میدیم مال این آقاست، معارضم ندارد. اگر من ذلیت بودم میگفتیم مال منه، دلیل خارج نمی کردیم از مال، اما دلیل دیگری در مقابلش نیست، نسبت به من از عدم مالکیت جاری میکنه. آیا مال من اون 1 میلیون اضافه یا نه؟ از عدم ملکیت من از رو.
فرض ما بحث شراکتی بود دیگه، از
نه دیگه شراکت نبود، بحث ذلیت اینجا نداره. این بحث مرحوم عرض کنم که سید که اینجا اضافه میکنن، اگر چنانچه امر دائره بین اقل و اکثر باشه این قاعده است که یا ذلیت داریم یا نداریم، همجوری گفته شد. اگر از ابتدا امر دائره بین متباینین باشه، این آقا مالی از دیگری اومده تو مالش قطعا، مقدارش هم مشخص نیست، توجه فرمودید، حالا میخواد تخلص پیدا کند از این حرام، گفتیم اگر اقل و اکثر به این صورت عرض کنم که عمل میکنیم، متباینینه، دو تا فرش هست، نمیدونیم این فرش مال این آغاز یا اون فرش، در یه همچه جایی قطعا یکی از این دو تا فرش که متمایزه مال این شخصه، اما اینه یا اونه، یکیش قیمتش کمتره یکیش قیمتش بیشتره، اگر متباینینن دیگه اینجا اقل و اکثر نیست، نمیتونیم مراجعه کنیم به اقل و اکثر. پس یه مشکلی پیش میاد، از یه طرف میدانم که مال حرام اومده تو این مال، اون مال حرام هم مردد بین دو چیز است، یا این فرش یا او، یا فرض فرمایید که این به اون آقای دیرو مثال میزدن، یا این گوسفنده که قیمتش مثلا 10,000 تومنه یا اون گوسفندی که قیمتش 5,000 تومنه، کدوم اینجا نمیتونیم اقل و اکثر در اینجا جاری کنیم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در حاشیه‌ای که بر عروه دارن، در جایی که امر دائر بین متباینین باشد، فرمود اینجا رجوع به قرآن میشه دیگه، نمیتونیم اقل و اکثر که بگیم قدر متیقن اینه که این فرش مالش باشد. از کجا؟ قدر متیقن این است که اون فرش که قیمتش کمتره مال او باشد، نمیتونیم قدر متیقن گیری بکنیم. پس مشکل ایجاد میشه، راه دیگری برای تخلص از حرام نداریم، فقط ایشون فرمود با قرآن. بعضی از علما قائل شدن که اون قاعده عدل و انصاف رو میاریم تنصیف میکنیم، ولی اونم گفتیم دلیل نداره، مال مورد خودشه، اختصاص میشد به مورد ودعی، در همه جا سریان پیدا نمیکند اون قاعده تنصیف و توزیع، بلکه اختصاص به مورد خودش، اینو قبلا گفتیم. پس قاعده در اینجا میشه قرآن، و چه درستی است که مرحوم امام فرمودن قرآن میکشیم که این فرش مالشه یا اون، حالا هر کدوم به نامش در اومد، اون که قیمتش بالاتره به نامش در اومد بهش میدیم، اون که قیمتش کمتره بهش میدیم. پس به این راه تخلص پیدا میکند از حرام. این هم مال صورت چهارم در مسئله مال مخلوط به حرام. و صلی الله علیه و سلم.